بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه آثار آقاعلی مدرس، رساله حمل، صفحه 485، سطر ششم. تفضیحون و تنقیحون. قد اشتهر ان معنى الحمل هو ان المتغایرین مفهوما متحدان ذاتن و سید السند قدس سره قد ابطل ذلک و اثر رفی ابطاله. تفضیح یعنی رسوا کردن، تنقیح هم یعنی پاک کردن. مطلبی رو که سید السند گفته باطل میکنیم، این میشه تفضیح، و مطلب حق رو با تبیینی که پاک از زواید است ذکر میکنیم میشه تنقیح. ابتدا مرحوم آقاعلی معنای حمل رو ذکر میکنند، بعد میفرمایند که سید سند این معنا رو باطل دونسته و حرف سید سند رو میارند. بعد دو مرتبه به رد سید سند میپردازند. پس ابتدا حرف خود ایشونه، بعد حرف سید سند، دوباره باز حرف خود ایشونه. حمل و مشهور اینطور معنا کردند که ما حکم میکنیم دو امری که متغایرند مفهومن، این دو امر متحدن ذاتن. یعنی در هر حملی حکم می شود و این که دو شیئی که تغایر مفهومی دارند اتحاد ذاتی دارند، یعنی به لحاظ مفهوم دوتان ولی به لحاظ ذات یکی هست. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، زید مفهومش اون شخص، قائم هم مفهومش واجد القیامه، این دوتا به هم فرق میکنه. اما به لحاظ ذات میبینید هر دوشون یکی هستن. یعنی وقتی نگاه میکنیم زید همون قائمه، قائم همون زید، ذاتشون یکیست، مفهومشون دوتاست. در هر حملی این چنین است که دو مفهوم متغایر وقتی ذاتشون متحد باشد گفته میشود که یکی بر دیگری حمل شد یا قابلیت حمل دارد. این تعریف آیا تعریف حمل شایعه یا تعریف مطلق حمله؟ در حمل شایع شکی نیست که این تعریف هست، که در حمل شایع شما دو طرف حملتون رو ملاحظه میکنید، ببینید اختلاف در مفهوم دارند ولی ذاتشون یکیست. اما در حمل اولی باز ذات طرفین یکیست، اما آیا مفهوم ها متغایرند؟ میشه گفت بله اونجا مفهوم ها متغایرند، منتها به تغایر اعتباری. در حمل شایع تغایر دو مفهوم حقیقی است، در حمل اولی تغایر دو مفهوم اعتباری است، و در هر دو حکم می شود به اتحاد در ذات. یعنی اونجا که میگیم الانسان حیوان و ناطق، مصداق ها یکی هند، مفهوم ها یکی هند، منتها به اعتبار متغایر. البته ما در حمله اولی نمیخوام بگیم مصداقا یکی هست، خواهم مفهوما رو یکی کنیم، ولی مصداقا یکی هستن و چه ما بخوام چه نخوام. پس میشه گفت که این تعریف شامل حمله اولی هم هست، ولی اگه خوب دقت کنیم میبینیم که تعریف مفادش اینه که حکم میکنیم به اتحاد لحظه. ما در حمله اولی حکم نمیکنیم به اتحاد لحظه، اتحاد لحظه رو داریم، ولی حکم میکنیم به اتحاد در مفهوم. یعنی میگیم این دو مفهومی که متغایرن به اعتبار در واقع یه مفهومه، حکم میکنیم به این که اتحاد مفهومی دارن، اتحاد در ذات رو لحاظ نمی کنیم توی حمله اولی. پس تعریف میشه برای حمله شایع. و اشکالی هم نداره که ما یه فرد شایعی رو تعریف کنیم، چون حمله اولی شایع نیست در بین حمله ها، تعریفمون رو طوری میاریم که اون فرد شایع یعنی حمله شایع صناعی اون تفسیر بشه. پس این تعریف ظاهرش اینه که تعریف حمله شایع. ذاتشون یکیه دیگه.
ماهیت قیام با ماهیت ضد یکی میشه؟
نه، موضوع محمول داریم میگیم. موضوع محمول قیامو نمیگیم، قائمو میگیم. ذات قائم با ذات زید یکیه، یعنی یک ذات است که هم زید است هم قائم است. شما همون مصداقه، شما تعبیر رو عوض میکنید، ذات همون مصداقه، مصداق این دو مفهوم. حالا ما تعبیر به مصداق هم نمی کنیم، تعبیر به ذات میکنیم. یعنی ذات زید با ذات قائم یکیه. قیامو نمیگم، قیام که بخواد بگید مفهوم میگید تو مفهوم. مفهوم زید با مفهوم قائم فرق داره، فرق حقیقی هم داره، نه فرق اعتباری. ولی ذات این دوتا یکیه، یعنی ذات زید با ذات قائم یکیه.
به
یک ذات موجودن، به یک مصداق موجودن، یعنی این دوتا مفهوم بر یه مصداق صدق میکنه، بر یه ذات صادقه. مرحوم سید سند اشکال کرده، این تعریف دو تا بخش داره، یکی المتغایرین مفهومن، دیگری متحدان ذاتن. برای این متحدان ذاتن مرحوم سید سند اشکالی نداره، اینو قبول داره، ولی متغایرین مفهومن رو قبول نداره. میگه ما در موضوع و محمول احتیاج به تغایر نداریم، حتی تغایر مفهومی هم لازم نداریم، لذا حمل شیء بر نفس اجازه میدیم، چون در حمل شیء بر نفس تغایر مفهومی نداریم. و ما چون شرط نمی کنیم تغییر مفهومی رو، حمل شیء بر نفس اجازه می دیم بدون هر توجیهی. یعنی لازم نیست بگیم زیدان مسمی به زیده، یا زیدی که مدرک است به ادراک اول همان زیدی است که مدرک است به ادراک ثانی. لازم نیست این توجیهات رو بیاریم، بلکه بدون هر توجیهی میگیم زید زید است. چرا؟ چون در حمل تغایر مفهومی لازم نداریم. اتحاد ذاتی که خود شما گفتید ما قبول داریم، تغایر مفهومی را ادعا کردیم قبول نداریم. ما میگیم اتحاد ذاتی هم باشه، اتحاد مفهومی هم باشه، بازم حمل حاصله. پس توجه کنید که اشکالشون کجاست. نکی میخواد حمله شیء بر نفس اجازه بده، سعی میکنه که تغایر مفهومی رو برداره که حمله شیء بر نفس اتفاق بیفته و بگه این جایزه. میگه شما تعریفتون تعریفیست که حمله شیء بر نفس داره خارج میکنه، در حالی که حمله شیء بر نفس تعریف درستیه، نباید خارج بشه. این اشکال داره بر مشهور وارد میکنه. بعد که اشکالش تموم میشه، خودش یه تعریفی برای حمل ارائه میده، میگه تعریف درست حمل اینه که انشالله وقتی رسیم اون رو عرض میکنه. صفحه 285 این سطر 6 تفضیحون و تنقیحون قدشته هره که معنای حمل این است ان المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن. دو چیزی که تغایر مفهومی دارند بر ذات واحد صدق می کنند و این باعث می شود که ما یکی از این دوتا رو بر دیگری بتونیم حمل کنیم، چون ذات واحد دارند ولو تغایر بینشون هست، اما همین وحدت ذات که درشون هست اجازه میده که ما یکی از این دو متغایر رو بر دیگری حمل کنیم. و سید سند قدس سره قد ابتلا ذالک، یعنی این معنای حملی رو که مشهور است و اثر رفی بطلانی اصرارم دارد، فقال ما حاصله. خب ایشون میگه من همه عبارت های سید سند رو نقل نکردم، حاصلش رو گفتم، خلاصش کردم اینجا آوردم. این حمل شیء علی نفسه ضروریون، یعنی بدیهیون، یعنی جواز حمل شیء بر نفس ضروری است. و القول به عدم جوازهی کلامون خالن عن تحصیل. بعضی قائل شدن به این که حمل شیء بر نفس جایز نیست. سید سند می فرماید که قول و عدم جواز این حمله شیء بر نفس کلام خالی از تحصیله. کلام خالی از تحصیل یعنی کلام خالی از دلیل. تحصیل یعنی مطلب رو با دلیل فهمیدن و دریافت کردن. محصل یعنی کسی که مطلبش رو استدلالی می کنه، یا اگر مطلبی بهش القا کردن دنبال استدلالش میره، طلب میکنه استدلال رو از خودش. اگه بخواد مطلبی رو مطرح کنه استدلال میکنه، متکلم هم اگر مطلبی رو مطرح کرد ازش استدلال طلب میکنه. این رو بهش میگیم محصل. خالی از تحصیل یعنی خالی از دلیل، حرف باطلیه. حمل شیء بر نفس دو جوره، یکی اثباتیه که ما ازش تعبیر میکنیم به حمل شیء بر نفس، یکی سلبی است که ازش تعبیر میکنیم به شیء، به سلب شیء از نفس. ولی هر دوش حمله، همونطور که در موجبه و سالبه قائل به حملیم، در اینجا هم قائل به حملیم، اگرچه حقیقتا سلب مغایر با حمله، اما بالاخره ما سالبه هم جز حملیات حساب میکنیم بالمقایسه الی الموجبات. خب پس میتونه حمل شیء بر نفس به ایجاب باشه، میتونه به سلب باشه. دلیل بر این که حمل شیء بر نفس جایز نیست چیه؟ دلیل این آقایونی که قائل به عدم جوازن اینی که نسبت بین شیء و خودش برقرار نمیشود، چه بخواهی نسبت رو ایجابی بگیری چه سلبی بگیری، نمیتونی این نسبت رو بین شیء و خودش قرار بدی. بنابراین هم حمل شیء بر نفس خالی از نسبته، هم سلب شیء از نفس خالی از نسبته، در حالی که هم در هر دو جا نسبته. پس باید نسبت رو درست کنی، و چون نمیتونی نسبت رو درست کنی هم نمیتونی بکنی. عدم جواز حمل شیء بر نفس علتش اینه که نسبت تعقل نمیشود. اینا دلیل کسانیست که مقابل سید سندن، و سید سند میخواد ردشون کنه. عبارت شده توجه کنید. و قول به این که جایز نیست این حمل، چه این حمل به ایجاب باشد چه به سلب باشد، نظرن بیان مربوط به عدم جوازه. چرا این حمل جایز نیست سلبن یا ایجابن؟ نظرن به این که، یعنی دلیل کسانی که مقابل سید سندن داره ذکر میشه، نظرن الی امتناع تعقل نسبت هناک، هناک یعنی در حمل شیء بر نفس یا سلب شیء از نفس. در اونجا اصلا نسبت رو نمیتونی تعقل کنی، در حالی که در هر حملی نسبت موجود است. پس اگر نسبت رو تعقل نکنی حمل رو نمیتونی ایجاد کنی. اینو بعضیا گفتن. ایشون میگه قول به عدم جواز با این استدلالی که شده کلامون خال نه تحصیل. دلیلش هم اینه که ما قبلا گفتیم ادراک در اینجا متعدده. حالا مدرک متعدد نباشه، مدرک واحد باشه، چه اشکالی داره؟ ادراک متعدده و همین تغایری که در هم لازمه به وجود میاره. دیگه احتیاج نیست که در مدرک هم شما تغایر درست کنی. همون تغایر در ادراک کافی. از قد عرفت در کلمات سابق ما، این حرفای سید سند ها، قد عرفت در کلمات سابق ما که در تعقل ها، یعنی در تعقل نسبت، یکفی تکرار التفات بالقیاس الی شیء واحد. نسبت به یک شیء ما اگر التفات متکرر داشتیم میتونیم نسبت رو موجود کنیم، چون تکرار التفات رو داریم میتونیم نسبت رو موجود کنیم. دقت کنید، اولا مراد از شیء واحد همون ملتفتون الیه، و مراد از ملتفتون الیه هم روشنه که اون معلوم به ذاته، یعنی صورت علمیه، نه معلوم به لرز. ما به معلوم به لرز کاری نداریم، چون بحثمون در ذهنه و در ذهنم اون معلوم به ذات که صورت آمده. وقتی ایشون میگه اون صورتی که معلوم به ذاته با دو بار ادراک میشه، چون با دو بار ادراک میشه، پس ما تعدد ادراک ها رو داریم ولو تعدد مدرک رو نداریم. ایشون تصریح میکنه به این که تعدد مدرک رو نداریم. اگر این تصریحش نبود میگفتیم که حتما وقتی ادراک ها متعدد شدن مدرک ها متعدد میشن، همونطور که خود ما میگیم، ما میگیم وقتی ادراک متعدد شد مدرک متعدد میشه، ولی ایشون اصرار داره به این که مدرک واحده، نمیذاره مدرک متعدد بشه. اون وقت اشکالات قبلی ما که دیروز و پریروز خوندیم برش وارد میشه که چگونه ممکن است ادراک متعدد نسبت به مدرک واحد، این اولا. ثانیاً بر فرضم که تونستید ادراک متعدد درست کنید، شما تغایر رو تو ادراک که بیرون از مدرکه و بیرون از موضوع محمول درست کردید، و تغایر باید در موضوع محمول درست بشه نه در یه امر بیرونی، که اشکالات رو دیروز گفتیم، پریروز هم به بعضیش اشاره کردیم. پس این که ما اشکال رو بر مرحوم سید سند وارد میکنیم به خاطر این تصریحشه که بعد از اینکه ادراک رو متعدد میگیره اصرار داره که مدرک واحد بمونه، مدرک رو متعددش نکنید. ولی ما قبلا گفتیم اگه شما مدرک رو متعدد کنید اصلا مشکل حله دیگه، حمله شه بر نفسی که غیر جایزه پیش نمیاد. فاذن التغایر به حسب المفهوم غیر واجبه. مهم اینه، مهم در عبارت سید سند اینه، تمام اشکالاتش رو همین عبارت داره توضیح میده. تغایر به حسب مفهوم در هم واجب نیست، بنابراین مشهور که گفتن در تعریف هم گفتن المتغایرین مفهومن، این بخشش درست نیست. بله متحدان ذاتنش درسته، متحدان ذاتنش درسته، ولی المتغایرین مفهومنش درست نیست. تمام اشکال سید سند در همین قسمته که میگه متغایرین مفهومن درست نیست، تصریح هم میکنه فعیزن التغایر به حسب المفهوم غیر واجبن، بنابراین لازم نیست شما در تعریف هم این تغایر به حسب مفهوم رو اخذ کنید. بعد شاهد میاره میگه من تنها من نیستم که میگم حمله شه بر نفس جایزه، ابن سینا میگه جایزه، لقد صرح شیخ در موازی از کتاب شفا به امکان حمل جزی حقیقی الله نفسهی، جزی حقیقی میشه بر خودش هم کرد. خب این حمله شه بر نفسه، حمله جزئی حقیقی بر نفسش هم همیشه به نفسه داره اجازه میده، میگه قائل است به امکان این حمل. بعد و مفهومه نفس و ذاتهی من دون تغایر، بعد از علا نفسهی نقطه گذاشته که نخونید علا نفسهی و مفهومهی، مفهومه رو مبتدا حساب کنید. و مفهومه نفس و ذاتی، مفهوم جزئی خود ذات اون جزئیه. میدونید که همه تعریف ها اینطوری هست، هر معرفی نفس ذات معرفه، خود معرفه دیگه، یعنی بین معرف و معرف فرقی نباید باشه جز به اجمال تفسیر، ذات این ذات اونه، هر دوشون یکی هست، فقط یکی مجمل یکی مفصل. در هر امری این چنینه که مفهومش نفس ذاتشه، در جزئی هم همینه، مفهوم جزئی نفس ذات جزئی است من دون تغییر. خب ذات ها یکی هست، در اون جایی که ما جزئی رو بر جزئی هم میکنیم مسلم ذات یکیه. اگر مفهوم هم نفس ذاته پس مفهوم هم یکی. میخواد حمله شه بر نفس درست کنه ها، میخواد مفهوم ها رو یکی کنه. اول میگه مفهوم جزئی همون ذات جزئی است، اینو میگه، یه بقیهشو نمیگه، بقیهشو ما داریم اضافه میکنیم. یه مقدمه، مفهوم جزئی همان ذات جزئی است. مقدمه دوم، ذات خودتون هم قبول کردید، خودتون که تعریف کردید حمله، قبول کردین که ذات واحده، نتیجه اینه، پس قبول کنید که مفهوم واحده. خب اگه مفهوم واحدن، مفهوم متغیر ما دیگه نداریم، در حمله شای برنش مفهوم متغیر نداریم. همین الان ابن سینا داره اجازه میده، ابن سینا داره اجازه میده که شما مفهومی رو بر مفهوم دیگری که متغیر نیست هم کنید، یا نه بر مفهوم دیگر، بر همون مفهوم، نه بر مفهوم دیگر، دیگرش هم درست نیست. و مفهومهو یعنی مفهوم جزئی نفس ذات جزئی است، این یه مقدمه من دون تغییر، این میشه یه مقدمه. مقدمه بعد اینه که ذات هم که واحده، خودتون قبول دارید ذات متحده، نتیجه اینه پس مفهوم هم که این ذاته اونم باید متحد باشه. اگر این چنینه پس تغییر در مفهوم نیست، بله فقط تغییر در ادراک هست. تغییر در مفهوم یعنی مدرک نیست، در ادراک بله هست. خب توجه کنید، اول مرحوم سید بیان کرد که حمل شی بر نفس رو نمیشه گفت جایز نیست، این ها کسی اینطوری بگه حرف خالی از تحصیل زده، اینو بیان کرد و استدلال کرد. بعد حرف شیخ رو به عنوان معیده بود. تا اینجا کنهو دو بار این تعریف مشهور رد کرد، یه بار با این که گفت این کلام خالی از تحصیله، یه بارم با این که خلافش از شیخ نقل کرد. حالا بار سوم میخواد اصلا بر این تعریف اشکال کنه که ثم لو کان الهم هو الحکم، میخواد اشکال کنه. از یک امری که بین متأخرین مشهوره استفاده میکنه و اون رو دلیل بر رد این تعریف مشهور قرار میده، امری که بین متأخرین مشهوره اینو دلیل قرار میده بر رد تعریفی که مشهور شده. اون چه که بین متأخرین مشهوره اینه، گفتن در هر قضیه مثل کل انسان کاتب، مراد از موضوع افراده. کل انسان درست حکم برده رو عنوان، ولی مراد افراد این عنوانه، یعنی زید و عمرو بکر، و مراد از محمول هم مفهومه. کل انسانن یعنی کل فردن، فردن من افراد الانسان. کاتبان مراد مفهومه، یعنی کتابت رو دارد، مراد ذات نیست، مراد مفهومه. پس مراد از موضوع اون ذوات هست و مراد از محمول اون مفهوم است. خب حالا هاشون به اتحاد میکنی، وقتی هاشون به اتحاد میکنی معنیش اینه که این مفهوم و اون ذوات یکی، اینطور میشه دیگه، مفهوم با اون ذوات یکی. حالا اگر حمل شی بر نفس اجازه دادیم میتونیم بگیم این مفهوم با اون ذوات یکی، حمل شی بر نفس بشه. اما اگر حمل شی بر نفس اجازه ندادیم، اینجا هم نمیتونیم حمل کنیم، اینجا هم نمیتونیم حمل کنیم، چون مفهوم با این ذواتی که افرادن یکی شدن، و الان ما داریم هم میکنیم مفهوم رو بر همین زبان. اگر حمل شی بر نفس جایز نباشه، این که این حمل هم جایز نیست که شما مفهومی رو بر ذاتی حمل کنید، در حالی که این جایزه، پس حالا میشه حمل شی بر نفس جایز. بله، ادعایشون این بود که نه در حمل شی بر نفس، چه جزئی بر جزئی هم شود، چه کلی بر کلی هم شود، فرقی نمی کنه. ولی در تأییدی که از ابن سینا میاره، جزئی رو مطرح می کنه، کافیه براش. وقتی حمل شی بر نفس در جزئی جایز باشه، در کلی هم جایزه. چون مشکلی که ما در حمل شی بر نفس داریم تعقل نسبته، که نمیتونیم نسبت تعقل کنیم. اگه تو جزئی تونستیم تعقل کنیم، خب تو کلی هم میتونیم تعقل کنیم دیگه، لازم نیست ایشون بحث تو کلی هم ببره.
حمل شی بر نفس تو جزئی فهمش راحت تره،
ولی اگه اون یکی جایز بود، اون یکی هم جایزه. یعنی میخوام از کنن دلیل شخص از مدعا نیست، یا تأیید شخص از مدعا نیست. تأیید میکنه کلام شیخ رو که معید میگیره، کلام شیخ رو که در جزئی گفته، و در حالی که ادعای خودش کلیه، ادعای خودش هم در جزئی هست هم در کلی هست، اشکالی نداره. چون وقتی در یه حمل شی بر نفس شما حمل اجازه دادید، در بقیه هم جایز میشه. چون که در حمل شی بر نفس شما میگید نسبت تعقل نمیشه، حالا در یکی اگه تونستید تعقل کنید یا راهی برای تعقلش پیدا کردید، خب در بقیه هم همینطور. پس نگید تاییدش خاص از مدعاست، ظاهرش اینه که اخذ از مدعا است، ولی باطنه نخص نیست. تأییدش، دلیلش مطابق مدعاش. ثم لو کان، این تیکه عبارت کلمه من میخوام بخونم، یه خورده احتیاج به توجیه داره. یه چیزی من از خودم در میارم تا درستش کنم. ثم لو کان الحمل هو الحکم به اتحاد ذاتین، یعنی اگر حمل همونی باشه که مشهور گفته، اگر حمل همونی باشه که مشهور گفته، حمل حکم به اتحاد ذاتین است که مشهور همینی گفته. دو مفهوم داریم که میگیم ذاتشون یکی، یعنی ذاتی که مصداق این مفهومه با ذاتی که مصداق اون مفهومه یکی. انی ما صدقا علی، ضمیر صدقا به کجا برمیگردونی؟ این یکی عجایبی که من از خودم در میارم، ظاهرا ضمیر باید به ذاتم برگرده، ولی ذات که صدق نمی کنه. پس باید صدقا رو به مفهوم برگردونی. دو مفهوم داریم، حکم میکنیم به این که ما صدقا علی واحد، یعنی ما صدقا این دو مفهوم علیه، ما یعنی ذات، ذاتی که صدق المفهومان علیه، اون یکی. پس حکم به اتحاد ذاتین میکنیم، دو تا ذات که نداریم که بتونیم حکم کنیم به اتحادشون، یه ذات بیشتر نیست، ولی ما صدقا علیه دو تاست. یعنی مصداق این مفهوم، چون مفهومات دو تا میشن، ما صدق و علیهشون هم میشه دوتا، ما حکم میکنیم به این که این ما صدق و علیه یکیه. یعنی این دوتا ذاتی که به مقتضای تعدد مفهوم دوتا هستن، در واقع یکی هستن. در حساس ضمیر صدقا رو ناچارن باید برگردونیم به دو مفهوم، نه به دو ذات. الا ما فسره به این علام ها فسره به لوکان الحمل هوبل حکم به کذا، چنانچه تفسیرم همینو میگفت. ما فسره به یعنی در پنج شیش خط قبل، در همون اول بحث که قدشته هر ان من الحمل هو ان المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن، علام ها فسره اشاره به این تفسیر داره. اگر حمل حکم به اتحاد ذاتین باشد چنانچه تفسیر مذکور دلالت میکرد لمیسه. لمیسه مشتهر بین المتأخرین. این تفسیر نشون میده که فقط ذات واحده، فقط ذات واحده، یعنی در حمل ذات یکیه ولی موضوع محمول باید دوتا باشه. این تفسیر رو نشون میدن. حالا ایشون میفهمد که لم یسه مشتهر بین المتأخرین، مشهور بین المتأخرین اینه ان المراد من الموضوع الافراد و من المحمول المفهوم، همچه که میخونم بخونده بشه. الافراد خبر این است، المفهوم هم خبر این است. مراد از موضوع افراد است، مراد از محمول هم مفهوم است. این حرفی است که بین متأخرین مشهور. اگر حمل اونطور باشد که تفسیر شد، لازمش اینه که این کلام مشهور بین متأخرین صحیح نباشد، زیرا که این فعل کلیه ما تعلیل برای لمیسه. فإن کلیهما، کلیهما این موضوع و محمول، یا بفرمایید افراد و مفهوم. سبا اون علی هذا تفسیر، بنابراین این تفسیری که گذشت و مشهور بود مساوی هن. افراد با مفهوم مساوی هن. یا به تعبیر دیگه موضوع با محمول مساوی هن. و حملشه بر نفس جایی لازم میاد. پس اگر این تعریف درست باشد و در این حال حملشه بر نفس درست نباشد، حرف مشهور بین متأخرین باطل میشه. برای این که حرف مشهور بین متأخرین باطل نشه، باید ما حملشه بر نفس رو اجازه بدیم. تا اینجا تفسیر مشهور رو باطل کرد. عرض کردم اول ادعا کرد که کلام خالی نه تحصیل، بعد بر علیهش از کلام ابن سینا تأیید آورد، بعدم آخر سر گفت ثم لو کان الحمل هو بالحکم، تا آخر استدلال کرد بر بطلان این تفسیر. حالا که تفسیر باطل شد، خودش میخواد یه تفسیر حقی از این از حمل ارائه بده. میگه بل الحمل الایجابی عبارتون عن الحکم به اتحاد المتغایرین. دو تا شیء رو که به حسب ادراک دو شیء هست ولی در واقع یک شیء هست، به حسب ادراک یعنی به حسب ملاحظه، به حسب اعتبار دو شیء هست ولی در واقع یک چیز هست، حکم میکنیم به اتحادشون. توجه کنید، دوباره عرض کنم، دو شیء رو که فقط به حسب اعتبار دو شیء هست ولی در واقع یک شیء، به حسب اعتبار اینه، به حسب لحاظ یعنی به حسب ادراک، این دوتا رو یکی میکنی. پس در حملشون تعدد رو فقط مربوط به ادراک میکنه، فقط مربوط به ملاحظه میکنه، میگه تغایر به لحاظ ادراکه. این دو شیئی رو که به لحاظ ادراک دوتا هستند ولی واقعا یکی هستند، حکم میکنیم که یکی هستند. پس حمله اینطوری داره معنی میکنه، متغایران به حسب لحاظ. حالا متغایر به حسب مفهوم هم باشند، چنانچه در حمله غیر شیء بر نفسه، در غیر حمله شیء بر نفسه، یا نه فقط تغایرشون به اعتبار باشه چنانچه در حمله شیء بر نفسه. وقتی میگیم تغایر به اعتبار دارند، این حداقله، یعنی تغایر به اعتبار حداقل باید داشته باشن. حالا چه تغایر بیشتر هم داشته باشن چه نداشته باشن، بالاخره قوام حمل به همین تغایر به اعتباره، قوام به اینه. حالا اضافه هم داشتن در حمل شیء بر نفس این تغایر اعتباری هست، در غیر حمل شیء بر نفس این تغایر اعتباری هست و کافیه، در همه جا هم میشه صحیح. بله حمل ایجابی به سلبی کار نداره، سلبی که حمل اصلا نیست، بالمقایسته بالایجاب حملش میگیم، ولی حمل نیست. ولی الحمد الایجابی عبارت است از حکم به اتحاد. اتحاد چی؟ المتغایرین به حسب الاعتبار و الملاحظه. حتما ویرگول اینجا باید خط بخوره، چون ویرگول گذاشته آدم فکر میکنه این به حسب مربوط به اتحاده، ویرگول رو باید برداره که معلوم بشه به حسب مربوط به متغایرینه. حکم میکنیم به اتحاد متغایرین، متغایرینی که تغایرشون به حسب الاعتبار و الملاحظه است. ملاحظه یعنی ادراک، اعتبار یعنی لحاظ، این هر دوش یعنی ادراک. تغایرشون به حسب اعتبار و ملاحظه یعنی به حسب ادراکه. سوا امکان تغایر فی المفهوم و لم یکن، چه تغایر در مفهوم باشه چنانچه در غیر حمله شیء بر نفس هست، چه تغایر در مفهوم نباشه چنانچه در حمله شیء بر نفسه. همین که تغایر در ادراک کافی هست، تو خود مفهوم میخواد تغایر باشه یا نباشه. به ان هازا ذلک تفسیر برای الحکم به اتحاده. گفت عبارتون ان الحکم به اتحاد المتغایرین، حکم به اتحاد المتغایرین چگونه است؟ به ان هازا ذلک، به ان هازا ذلک به اصل الواقع. هازا یعنی محمول، ذلک یعنی اون موضوع است، یا برعکس به حسب واقع اینه. به حسب واقع اتحاد دارند، یعنی اون دوتایی که به حسب اعتبار تغایر داشتند به حسب واقع اتحاد دارند. هم معناش اینه، هم معناش اینه که المتغایران لحاظن متحدان واقعن، نه المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن. دقت کنید دو تا تعریف رو کنار هم بذارید، حالا یا بنویسید یا در ذهنتون ثبت کنید. ببینید مشهور این گفت المتغایران مفهومن، ایشون میگه المتغایران ادراکن یا لحاظن. مشهور گفت متحدان ذاتن، ایشون میگه متحدان واقعن. پس تعریف رو داره عوض میکنه، هم بخش اولش عوض کردن بخش دومش رو. میگه تعریف نکنید حمله به المتغایران مفهومن متحدان ذاتن، تعریف کنید به المتغایران ادراکن یا لحاظن متحدان واقعا. عبارت چه همینه دیگه؟ حکم حمله ایجابی عبارتون ان الحکم به اتحاد المتغایرین به حسب اعتبار و الملاحظه، یعنی متغایران لحاظن، متغایران ادراکن. حکم میکنیم به اتحاد، یعنی حکم میکنیم به ان هازا ذلک به حسب الواقع، یعنی متحدان واقع. حالا اون شاید فرق نذاره، در اون قسمت اولش هست که اشکال داره. متحدان ذاتن ممکنه با متحدان واقعا یکی باشه، ولی متغایرین مفهومن با متغایرین ادراکن فرق میکنه. که ایشون هم اشکالش عرض کردن، اشکالش بر تعریف مشهور در بخش اول تعریف مشهور، بخش دوم اشکالی نداره، ولی خب در بخش دوم توجه چنین ذاتن برداشتش واقعا گذاشت. ولی اتحاد المذکور، اتحاد مذکور نه یعنی اتحادی که شمای مشهور ذکر کردید، بلکه اتحادی که من تو این تعریف اخیر ذکر کردم. ولی اتحاد المذکور قد یکون فل وجود الخارجی مثل انسان ایبانون، که انسان ایبانون در وجود خارجی متحدن، یعنی یک ذاتن. فقط یکون فل وجود ذهنی مثل انقا شیعون، که اصلا این وجود خارجی نداره، انقا که وجود خارجی نداره، تو ذهنم دارم انقا رو با شیع متحد میکنم. او فقط یکون فکره ما، یعنی هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی، مثل کیفیتون شیعون، کیفیت شیعون کیفیت امریست که هم میتونه تو خارج باشه، هم میتونه تو ذهن تصور بشه. پس شما میتونید در خارج هم حکم کنید، حکم کنید به این که کیفیت در خارج متحد باشه، در ذهن هم میتونه حکم کنید به این که متحد باشه. پس این اتحادی که ما حکم میکنیم بین موضوع و محمول، این اتحاد میتونه تو خارج یافت بشه، میتونه تو ذهن یافت بشه، میتونه تو هر دو یافت بشه. اگر شیعی، اگر حملی مشیل به خارج بود، اتحاد با تو خارج بشه. اگر هم تشکیل شده بود از موضوع محمولی که موضوعش در خارج نبود، باید اتحاد در ذهن باشه. اگر هم تشکیل شده بود از شیعی که هم میتونست خودش متصور باشه، هم میتونست مشیر به خارج باشه، اتحاد میتونست در ذهن در خارج باشه. مثال اول از انسان حیوانونه که ملاحظه میکنید هر دو مشیر به خارج هم، لذا اتحاد باید در خارج باشه. مثال ثانی علی انقا و شیعونه که در خارج انقا وجود نداره، پس اتحاد حتما در ذهنه. مثال سوم الکیفیت شیعونه که هم میتونه تو خارج باشه، هم میتونه تو ذهن باشه، پس اتحاد هم میتونه خارجی باشه و ذهنی باشه. کلام سید تموم شد. حالا نظر مرحوم آقلی بر علیه این کلام، این شده جلسه آینده باید خونده بشه.